سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان به خاطر بسته شدن رادیوی خصوصی کاونغگ در ولایت لغمان ابراز نگرانی عمیق کرده است. این رادیو از 2 دهه به این سو فعالیت دارد. این مرکز خبرنگاری امروز در اعلامیه گفت که اداره استخبارات حکومت طالبان با این ادعا که ملکیت این رادیو متعلق به حکومت است، رادیوی کاونغگ را بسته است. در اعلامیه از سرنوشت کارمندان این رسانه چیز گفتن نشده. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن تاکید بر عملی شدن قانون رسانه‌های امگانی از مسئولان محلی در لغمان می‌خواهد که زمینه بازگشایی هرچه زودتر این رادیوی محلی را فراهم کنند. فلیپو گرانده، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با پناهجویان افغان در ایالت خیبر پشتونخوا در شمال غرب پاکستان دیدار کرده. او برای یک دیدار 3 روزه در اسلام آباد است. قیصر افریدی، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در پشاور، امروز بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که فلیپو گرانده در دیدار امروزش به نگرانی های پناهجویان افغان گوش داد و با آنها از ادامه حمایت اداره پناهندگی سازمان ملل متحد هم اطمینان داده. گرانده در این سفر با مقامات حکومت پاکستان و سایر شرکای کمک کننده بشار دوستانه و توسعه دیدار خواهد کرد. بازدید گرانده در حال انجام می شود که پاکستان همچنان به اخراج پناهجویان افغان ثبت ناشده ادامه می دهد. ملای بیت الله خونزاده، رهبر طالبان، طی فرمان شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معدن و پترولیم را از سمتش برکنار و به عنوان رئیس سرمیاشت جمعیت الهلال احمر افغانستان تعیین کرد. بر اساس این فرمان به ملا هدایت الله بدری، رئیس بانک مرکزی افغانستان، سمت سرپرست وزیر معدن و پترولیم طالبان سپرده شد. علاوه بر این، سرپرستی وزارت دولت برای رسیدگی با حوادث طبی طالبان به ملا نورالدین ترابی که در دوره اول حکومت طالبان وزیر عدلیه بود سپرده شده. گفته می شود که رهبر طالبان با تغییر و مقرری های جدید می خواهد افراد وابسته به خود و نزدیک را به پست های کلیدی تعیین و قدرتش را افزایش دهد. و خبر اخیر این که رای دهندگان در سراسر فرانسه امروز در دور دوم و نهایی انتخابات مهم پارلمانی رای می دهند. آنها با انداختن رایشان به صندوق ها تعیین می کنند که آیا راست افراطی می تواند در این انتخابات پیشتاز باشد و به قوی ترین نیرو در مجلس ملی مبدل شود. مراکز رای دهی امروز ساعت 8 صبح باز شده است. در فرانسه بیش از 49 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند. انتظار می رود که نتایج انتخابات تا پایان امروز اعلام شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: هشدار از موجودیت خطر قطعی در افغانستان. یک نهاد بین المللی می گوید که سیلاب های اخیر این خطر را ایجاد کرده. از یک آگاه امور اقتصادی پرسیده ایم که چگونه می توان خطر قطعی را در افغانستان برطرف کرد. آذرخش آفیزی می گوید:
ما نیازمند مدیریت درست هستیم که منابع خود طور مدیریت کنیم که سبب خیر و فلاح برای مردم افغانستان. در غیر از او و نتیجه فقر قحطی و قیمتی، گرسنگی مزمن و بیکاری است.
همزمان با روز نخست ماه محرم، برخی از شیعیان افغانستان خواستار تامین امنیت از برگزاری مراسم ویژه‌شان شدند.
مردم جرأت این شقاخانه ها را، جرأت چه مرکز ها و یا جاده های در جاده می برآمدن نظر تقسیم کردن را ندارد.
خواست ما از این مراسم با آرامی و امنیت بپری شود.
در ادامه می شنوید که فرانسه امروز شاهد برگزاری دور دوم انتخابات پارلمانی است. از اعتراض ها و نگرانی ها در این مورد به شما خواهیم گفت.
قدرت رسیدن اعضا به راست افراطی یک زنگ خطر نه تنها برای مهاجرین فرانسه بلکه به اتباعی کشور فرانسه است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. آقا پیکار در بخش تکنیک مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش. همزمان با هشدار یک نهاد بین المللی در مورد موجودیت خطر قحطی در افغانستان به دلیل سیلاب‌های اخیر تا ماه سپتامبر سال جاری، شمار از آسیب دیدگان سیلاب‌ها میگویند که هنوز هم نیازمند کمک های اضطراری هستند. شبکه سیستم هشدار اولی قحطی در گزارشی که روز گذشته نشر شد اعلام کرده که سرازیر شدن سیلاب های اخیر، اثرات ماندگار خشکسالی و شرایط ضعیف اقتصادی، دسترسی خانواده ها به غذا و درآمد را با مشکل روبرو کرده. سحر لیبال جزئیات بیشتر دارد.
یک نهاد بین المللی به نام شبکه سیستم هشدار اولیه قحطی از موجودیت خطر قحطی تا ماه سپتامبر سال جاری به دلیل سیلاب‌های اخیر در افغانستان نگرانی کرده است. این شبکه مربوط به اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا به روز شنبه در گزارش گفته است که احتمال دارد تاثیرات این قحطی در برخی مناطق افغانستان از اکتبر امسال تا ماه جنوری سال 2025 ادامه یابد. در این گزارش آمده است که جاری شدن سیلاب‌های اخیر، اثرات ماندگار خشکسالی و شرایط ضعیف اقتصادی همچنان دسترسی خانواده‌ها به غذا و درآمد را با مشکل روبرو می‌کند. این گزارش می‌افزاید که در اوایل ماه می سال جاری سیلاب‌ها به شدت ولایت‌های شمالی، شمال شرقی و غربی افغانستان را تحت تاثیر قرار داد و صدمات زیاده به هزاران خانواده وارد کرد که معمولاً برای تامین غذا و درآمد به کشاورزی و مالداری وابسته بودند و اکنون آنها با کمک‌های غذایی نیاز فوری دارند. بر اساس معلومات محلی این شبکه به ویژه ولایت بغلان تحت تاثیر سیلاب‌ها قرار گرفته است که تنها 12000 جریب زمین زراعتی در نتیجه آن تخریب شده است. در این حال شماری از آسیب دیده‌ها سیلاب‌های اخیر می‌گویند که اقتصاد خانواده‌های آنها تنها به کشاورزی و مالداری وابسته بود، اما سیل همه چیز را از بین برده و اکنون با مشکلات اقتصادی زیاد مواجه شدند. نورالله یکی از کشاورزان در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان و معاذ‌الله کشاورز در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفتند:
لازمه که پاشته بودیم دیگه، پس هم مورد مای احمد پاشته بودیم دیگه، وقتی رسیدنش بود که سیلاب آمد، سیلاب ها زد اما رفت خراب.
ما مردم همه گندم و جو و نخود و همچه چیزی ها بود و از بین رفته بود. نه تنها زمین بلکه خانه و حولی و زندگی و خورد و خوراک و لباس و اینا هم از بین رفته بود.
این آسیب دیدگان سیلاب ها می گویند با اینکه دو ماه از وقوع سیلاب ها در مناطقشان می گذرد، اما همچنان نیازمند کمک های فوری هستند. پیش از این کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته بود که افغانستان پس از سرازیر شدن سیلاب های اخیر شدیداً با بحران مواجه است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، افغانستان در ردیف 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی قرار دارد که توان مقابله با آن را ندارد. گفتنی است که افغانستان در سالهای اخیر به شدت تحت تاثیر خشکسالی های مکرر و سایر آفات طبیعی قرار گرفته که خسارات زیادی به مردم وارد کرده است.
در گزارش از هشدار یک نهاد بین المللی در مورد موجودیت خطر قحطی در افغانستان شنیدید که گفته شده سیلاب‌های اخیر این خطر را ایجاد کرده. در این مورد با آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی گفتگوی داشتم که او در آغاز در مورد موارد به ما گفت که باعث ایجاد قحطی می شوند.
قیمتی و نبود امکانات خرید سبب قحطی میشه و در این زمان کاهش تولید ناخالص زراعتی داخلی که یک اقتصاد طبیعی برای شهروندان مخصوصا در دراز فراهم میکنند و به اثر خوشسالی ها و به اثر عدم موجودیت زیرساخت ها مانند کانال های آب و مهار شدن آب، این سبب میشه که کمبود غله باشه و در این زمان قدرت خرید مردم پایین باشه. و تاجر مال وارد نمیکنه به خاطر از اینکه خریدار وجود نداره. به این اساس سبب میشه که مواد بازار کاهش پیدا کنن.
آفزی صاحب، افغانستان در پهلوی خشکسالی های دراز مدت شاید سیلاب های ویرانگر هم در اواخر بوده. این سیلاب ها چقدر میتونه که در قحطی سهم داشته باشن؟
سیلاب یعنی تراکم بیش از حد آب با مخلوط شدن با خاک و با سایر پدیده‌های طبیعی میایه ویران میکنه زمین های زراعتی را از بین میبره، کانال را خراب میکنه، سرمندای آب خراب میکنه. خود باران های طبیعی که اگر در کشور گفتم زیر ساخت ها وجود داشته باشه و آب مهار شده باشن، در اون صورت امکان ازی وجود داره که باران سبب افزایش کشت شده، مخصوصا در کشورهای که اونا چی هستن؟ یعنی سیستم های آبیاری درست ندارن، فقط باران های عادی و طبیعی میتونه که سبب خیر و فرقش ها. اما سیلاب ماهیت ویرانگر دارن و این خودش بعد بین رفتن زمین های سالم زراعه، بین رفتن باغ ها و تراکم بیش از حد سنگ و مواد زائد در خود زمین که بر خود دهقان کار زیاد رو خلق میکنن، نهی سبب ویرانی و سبب ضرر میشه.
وضعیت اقتصادی فعلی افغانستان هم در نظر گرفته، شما آینده را چگونه تصور میکنین اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابه؟
شما میدونید که تولید ناخالص داخلی افغانستان در طی سالهای سی سال گذشته 35% کاهش یافته. در گذشته ما تولید کافی نداشتیم و افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای دنیا بود و هم کمک های خارجی میتونستی کمبود درآمد ملی رو جبران کنه، ولی انزوای موجود افغانستان و یکی افغانستان دیگه در میراق توجه دنیا نیست و کمک های توصیه‌ای سازمان ملل مانند توصیه پایدار که بعضی برنامه ها رو تمویل میکرد، این سبب میشه که جای کار از بین بره و جای کار که از بین فقر زیاد میشه، قدرت خرید مردم پایین میاد و خود به خود سبب فاجعه انسانی میشه. اگر توجه نشوه وضعیت از یک قدم بدتر میشه. رشد اقتصادی همیشه به یک بستر سیاسی مناسب ضرورت داره. ما نیازمند یک مدیریت درست هستیم که منابع خود طور مدیریت کنیم که سبب خیر و فلاح بکنه مردم افغانستان. در غیر از او فقر نه تنها کاهش پیدا نمیکنه بلکه زیاد میشه و نتیجه فقر قحطی و قیمتی و در این زمان گرسنگی مزمن و بیکاری است.
آذرخش آفزی، آگاه امور اقتصادی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
در جریان این برنامه به شما خواهیم گفت که همزمان با روز نخست ماه محرم، برخی از شیعیان افغانستان خواستار تامین امنیت از برگزاری مراسم ویژه‌شان شدند. اما اکنون میشنوید که رای دهندگان در فرانسه امروز در دور دوم انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رای رفتند تا نتایج دور نخست این انتخابات را که هفته پیش برگزار شد تکمیل کنند. حزب راستگرای افراطی که هفته پیش با بیش از 33% آرا پیشتاز بود، امیدوار به دستیابی به قدرت و تشکیل حکومت در فرانسه است. اما این انتخابات با اعتراض ها و همچنان با سر و صداهای به همراه بوده. امید مرزبان، خبرنگار اعزامی رادیو آزادی از فرانسه، جزئیات داره.
پاریس در روزهای گذشته شاهد سر و صداهای زیاد بر علیه راستگرایان افراطی بود. نگرانی این مظاهرچیان پیروزی احتمالی حزب راستگرای افراطی موسوم به اجتماع ملی در فرانسه است. حزبی که خواهان عملی شدن قوانین سختگیرانه بر علیه مهاجرین است و می‌خواهد در خدمات اجتماعی به شهروندان فرانسه امتیاز بیشتر قائل شود. میدان جمهوریت پاریس قبل از روز رای‌دهی شاهد تظاهرات صدها تن برخلاف راستگرایان افراطی بود. اما در شهرهای کوچکتر و بیشتر روستاها مردم بیشتر طرفداری خود را از حزب اجتماعی ملی نشان دادند. امروز یک شنبه روشن خواهد شد که حزب اجتماعی ملی در انتخابات پارلمانی بیشترین کرسی های پارلمان را کسب خواهد کرد یا خیر. اما چرا پیروزی راستگرایان افراطی در فرانسه برای شماره از مردم قابل نگرانی است؟
با قدرت رسیدن عذاب راست افراطی یک زنگ خطر نه تنها بر مهاجرین فرانسه بلکه به اتباعی کشور فرانسه است.
قیس رحمانی وکیل است که روزمره به قضایای ده ها پناهجو در فرانسه رسیدگی میکند.
چون سیاست هایی که عذاب راست افراطی در فرانسه به پیش میگیرند نه تنها زندگی مهاجرین زیر سوال قرار میده، همچنان ارزش های اساسی را که مردم فرانسه در طی سالیان متمادی تاریخ به دست آوردن اونا را زیر شعاع قرار میدن و با خطر مواجه میسازن.
از قیس رحمانی پرسیدم که نکات اصلی سیاست را که راستگرایان افراطی در پیش گرفتن توضیح دهد.
مسئله گرفتن حق اقامت است. تقاضای پناهندگی فارغ از مرزهای فرانسه پالیسی دومی است که حزب راست افراطی در فرانسه میخواد که تغریزی بکنند. این به این معناست که شما زمینه ثبت تقاضای پناهندگی را در فرانسه نمی داشته باشین و شما باید در کشور سیم تقاضای پناهندگی بکنین. همچنان مسئله آوردن اعضای خانواده پس از اینکه یک شخص به نام مهاجر شناخته میشه و شرایط الحاق خانواده را مشکل تر می سازن، شرایط ازدواج پس از قبولی بر مهاجرینی که در فرانسه زندگی می کنن و می خواهن برن به خاطر ازدواج به خاطر تشکیل زندگی شرایط مشکل تر خواهد شد. نه تنها به خاطر از او، در مسئله ارجحیت به اتباعی فرانسه یک موضوع عصبیت بین مهاجر و اتباعی اصلی فرانسه مطرح می سازه. شما اگر به خانه تقاضا می کنین و کار تقاضا می کنین ارجحیت و حق تقدم به یک فرانسوی داده می شه، اما در مسئله پرداخت تکس در مسئله کار کردن این عصبیت در نظر گرفته نمی شه. بنابراین بعضی مسائلی را که عذاب راست افراطی مطرح می کنن مسائلی است که مخالف قانون اساسی فرانسه است.
قیس رحمانی که دارالوکاله را در پاریس دارد نگران این هم است که سیاست‌های راستگرایان افراطی دورنمای خطرناکی دارد که ممکن است فراتر از فرانسه روی سیاست‌گذاری‌ها در دیگر کشورهای اروپایی تأثیر بگذارد.
و ترسی که ایجاد میشه این است که عذاب راست افراطی با به دست گرفتن کرسی‌های بیشتر در پارلمان صلاحیت از ایره پیدا بکنند، حتی به خاطر دورانداختن این ارزش‌ها از قانون اساسی، حتی در سطح اتحادیه اروپا در صورتی که اینا هماهنگ میشن، چند حزب راست افراطی از ایتالیا، حزب راست افراطی آلمان، اینا میتونن که یک گروه مشترک در پارلمان اتحادیه اروپا تشکیل بدن و حتی اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر زیر سوال ببرن.
حزب اجتماعی ملی فرانسه در نخستین دور رای گیری انتخابات هفته گذشته بیش از 10 میلیون رای به دست آورد که 33% کل آرا می شود. پیشبینی ها اکنون این است که ممکن است در انتخابات امروز این حزب بین 230 تا 280 کرسی پارلمان را به دست آورد. برای به دست آوردن اکثریت مطلق در پارلمان و ایجاد حکومت نیاز است یک حزب حداقل برنده 289 کرسی شود. احتمال این می رود که پس از اعلام نتیجه انتخابات شماری از شهرهای فرانسه شاهد تظاهرات و شاید خشونت ها باشد. به همین دلیل در مناطق مرکزی پاریس و دیگر شهرهای فرانسه شمار زیادی از ماموران پلیس به چشم می خورند. برای جلوگیری از ویرانگری احتمالی مظاهرتیان خشمگین حدود 30,000 مامور پلیس گماشته شدند.
شنیدید که دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه امروز جریان داره. از اعتراض ها و نگرانی های مردم در آن کشور هم به شما گفتیم. یکی از نگرانی ها موقف حکومت جدید احتمالی در قبال پناهجویان است. در نزدیکی فرانسه هم صدراعظم جدید بریتانیا تصمیم فرستادن هزاران پناهجو به رواندا را پس گرفته. این تصمیم توسط ریشی سوناک صدراعظم قبلی اتخاذ شده بود. مقیم نایب جزئیات داره.
کیر استارمر صدراعظم جدید بریتانیا روز شنبه در اولین روز کار خود اعلام کرد که طرح جنجالی حکومت قبلی برای اعزام پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا لغو می شود و تمرکز اصلی حکومت جدید بر رشد اقتصادی خواهد بود. رهبر حزب کارگر بریتانیا با پیروزی قاطع در انتخابات 5 جولای به حکومت 14 ساله محافظه‌کاران در این کشور پایان داد. او روز شنبه گفت که مشتاق تغییر است و این رسالت حزبش است که سیاست های متفاوت در پیش گیرد. او با لبخند و تشویق به اعضای کابینه گفت کارهای زیاده برای انجام دادن داریم، پس بیایید شروع کنیم. صدر اعظم جدید بعداً در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که به طرح حزب محافظه‌کار برای جلوگیری از ورود قایق‌های کوچک پناهجویان به سواحل جنوبی بریتانیا و با اعزام پناهجویان به رواندا ادامه نخواهد داد. آقای استامر در دفتر خود در لندن به خبرنگاران گفت که طرح رواندا شکست خورد و قبل از شروع از بین رفت. حزب محافظه‌کار بریتانیا با افزایش تعداد پناهجویان غیر قانونی در این کشور برای یافتن راه حل این مشکل تحت فشار قرار داشت. نظریه محافظه‌کاران در مورد فرستادن پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا هم نتوانست مشکل را حل کند. در سال 2023 بیش از 29,000 پناهجو با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند که نسبت به ریکارد نزدیک به 46,000 نفر در سال 2022 کمتر است. بیش از 10,000 پناهجو در سال جاری وارد بریتانیا شدند. بسیاری از افغان‌ها در میان این پناهندگان قرار دارند. استارمر هفته آینده اولین سفر خارجی خود از زمان رسیدن به قدرت را برای شرکت در نشست ناتو در واشنگتن انجام خواهد داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. تشکر از این که با رادیو آزادی است. نمانطور که پیشتر هم گفتم، همزمان با روز نخست ماه محرم، شورای علمای شیعه افغانستان خواستار تامین امنیت مراسم ایما از سوی حکومت طالبان شده. ای شورا در اعلامیه‌ای که در صفحه فیسبوک خود نشر کرده، از برگزار کنندگان مراسم نیز خواسته که نظم را رعایت کنند و در تامین امنیت هم همکار باشند. یک عضو این شورا به رادیو آزادی گفت که مسئولان امنیتی حکومت طالبان خواستار برگزاری مراسم در داخل مساجد و تکیه خانه ها شده است. فایزه ابراهیمی جزئیات می‌دهد.
همزمان با آغاز ماه محرم، شورای علمای شیعه افغانستان با نشر اعلامیه از حکومت طالبان خواستار تدابیر ویژه امنیتی در این ماه شده است. در این اعلامیه که روز شنبه در صفحه فیسبوک این شورا منتشر شده است، از برگزار کنندگان و حسینیه‌ها هم خواسته شده است که در نظم و تامین امنیت همکاری کنند و موارد مشکوک را در نظر داشته باشند. حکومت طالبان تاکنون درباره محدودیت‌ها بر برگزاری مراسم محرم در سال روان چیزی نگفته، اما شیخ جواد صالحی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، به رادیو آزادی میگوید که مسئولان امنیتی حکومت طالبان گفتند که مراسم در مساجد و حسینیه ها برگزار شود و از گشت و گذار گروهی هم جلوگیری شود. او گفت:
طبعا به علت مشکلات امنیتی، مسئولین محترم امنیتی تقاضا نمودند که مراسم ها در تکایا و مساجد به خاطر تأمین امنیت بیشتر صورت بگیره و در مسیر راه ها به علت مشکلات امنیتی و مشکلات ترافیکی و غیره باید از تردد هیئت ها جلوگیری بشه.
برخی از شهروندان هم از چگونگی آمادگی برای برگزاری مراسم ها در مناطقشان میگویند. هما، باشنده غرب شهر کابل، به رادیو آزادی میگوید که مراسم ها کم رنگ به نظر می رسد و در این منطقه تدابیر شدید امنیتی گرفته شده است.
خیلی کم رنگ شدن، مردم جرأت این شقاخانه ها را، جرأت چه مرکز ها و یا جاده هایی که در جاده می برآمدن نظر تقسیم کردن را نداره، منع کردن همیشان را، یعنی گفته شقاخانه زده نشود، ترک ها یا پوش نشود، نوحه هایی که در جاده ها مانده می شود اینا را گفتن باعث مزاحمت به مردم میشه، اینا را منع کرده.
دو تن از باشندگان هرات که نخواستن نامشان در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفتند:
امسال در هرات آمادگی ها گرفته شده، اما به دلایل محدودیت های سال گذشته امسال کمپای نظری و پرچم های سیاه دیده نمیشه. اما خواست ما از این است که از امارت اسلامی که این مراسم با آرامی و امنیت پیش شوه، اجازه بدن به ما تا مراسم خودم مثل سالهای قبل زرداشت کنیم.
امسال یک سلسله محدودیت ها وضع شد از سوی امارات اسلامی و شورای علما، شورای علما شیعه هرات. مردم حق ندارن در سرک های عمومی، در خیابان های عمومی مراسم برگزار کنن، صرف به مکان های برگزار میتونن که از سوی امارات اسلامی و شورای علما تعیین شدن و تاکید شدن که مردم تلاش کنن مراسم های خود را در مساجد و تکایا خانه ها برگزار کنند.
این در حال است که پیش از روی کار آمدن حکومت طالبان، مراسم ماه محرم با برگزاری کمپ های نظری، هیئت یا گروه های نوحه خانی، برافراشتن پرچمها بر بام خانه ها، مساجد و جاده ها برگزار می شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی درباره محدودیت بر چگونگی برگزاری مراسم امسال محرم پاسخ نداد. اما سال گذشته حکومت طالبان بر برگزاری مراسم های مذهبی در این ماه محدودیت های وضع کرده بود. این محدودیت ها شامل منع نصب پرچم ها، عدم گشت و گذار دسته های عزاداری در جاده ها، ملحق کردن تک خانه های کوچک به مساجد و محدود کردن برپایی کمپ های نظردهی بود. شورای علمای شیعه سال گذشته خواستار لغو این محدودیت ها شده بود. این در حال است که مسلمانان در جهان و افغانستان و ویژه شیعان دهه اول ماه محرم را به مناسبت عاشورا، روز شهادت امام حسین، یکی از نواسه های پیامبر اسلام، با برگزاری مراسم های عزاداری، نذر و خیرات گرامی می دارند. اما این مراسم همواره با تهدیدهای امنیتی و حملات در افغانستان همراه بوده است. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، چندین حمله بر مساجد شیعیان و اماکن تجمع آنها صورت گرفته که مسئولیت آنها را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. محلات تجمع شیعیان در افغانستان در زمان نظام جمهوری پیشین نیز هدف حملات انتحاری و انفجاری قرار می گرفت که در بیشتر موارد گروه داعش مسئولیت آنها را به عهده می گرفت.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. شمار از کارگران روزمزد از نبود کار شکایت می کنند. آنها می گویند که تا گاهی یک روز در هفته نمی توانند کار پیدا کنند و با مشکلات شدید اقتصادی هم مواجه هستند. بیشتر به شما در این گزارش جزئیات داریم.
سر چوک، منطقه پر ازدحام شهر کابل، شمار زیادی از کارگران که بیشترشان جوانانند در اینجا برای کار روزمزد جمع می شوند تا در پایان روز مقداری پول نقد به دست آورند و برای خانواده خود نان و دیگر مواد خوراکی تهیه کنند. افرادی هم که به دنبال کارگر هستند بیشتر در همینجا به سراغ کسب کاران و دیگر کارگران روزمزد می آیند. کارگران روزمزد حاضر در اینجا از نبود کار شکایت دارند. زمان 50 ساله و باشنده کابل به رادیو آزادی گفت:
ما مزدوری روز مزدوری میکنیم، اگر در چوک میریم یک روز کار پیدا نمیشه، یک هفته پیدا نمیشه، هفته یک روز اگر پیدا شده که کار پیدا نمیشه، تا 11 بجاره که کار نباشه با پس میریم خانه.
عبدالحد دیگر باشنده شهر کابل هم همین شکایت را دارد:
سر چوک میریم، کاروباری که نیست، پس میریم خانه. 8 نفر است، ولا مشکلات او خیلی زیاد است. پیلا نمیالیم رفتیم شبخانه، ولا 500 روپیه قرضار شدیم از دوا با دخترم گرفتیم. نیک رای پورا میشن ای دیگه و زندگی میکنیم، خانه والا میای خانه تا بکش عزیزه برو دیگه جای برو، ما دیگه هم سایه میندازه.
این تنها کابل نیست، بلکه در برخی ولایات دیگر هم کارگران روزمزد با همین مشکل مواجهند. ربانی 28 ساله باشنده ولایت ننگرهار میگوید با وجود تلاش های زیاد نمیتواند کار پیدا کند.
نخبر مور پر دواره دائمی هر وقت
پدر و مادرم بیمار دائمی هستند، نفس تنگی دارم، خانواده من 8 نفرم، برادرم کوچک است، گاهی کار است و بعضی وقت نه. اینجا مزدور کاری میکنم، سر سرک چوب میشکنم، یک سه را با 5 افغانی میشکنم. با این نمیتوانم پدر و مادرم را نزد دکتر ببرم، با مشکلات زیاد مواجه هستم.
هفته پیش هم برخی کارگران روزمزد در ولایت کندهار در گفتگو با رادیو آزادی از نبود کار شکایت کرده بودند. تلاش کردیم در مورد نگرانی این افراد و مشکل بیکاری در همه ولایات افغانستان از سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان بپرسیم، اما او تا زمان نشر این گزارش و پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این در اوایل ماه جون سال روان هیئتی به رهبری عبدالمنان عمری، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان، پس از شرکت در 27 نشست سن پترزبورگ روسیه گفت که طرح فرستادن قانونی کارگران افغان به روسیه را پیشنهاد کرده است، اما در مورد این طرح جزئیات بیشتر ارائه نکرد. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیکاری و مشکلات اقتصادی افزایش یافته است و بسیاری از جا جوانان هم برای دریافت کار راه‌های پرخطر و مرگبار سفر غیرقانونی به کشورهای دیگر را در پیش می‌گیرند. در ادامه نگرانی‌ها از افزایش بیکاری در افغانستان، شبکه سیستم هشدارهای اولیه قحطی در گزارش تازه خود که شنبه 6 جولای نشر کرده گفته است که پس از بازگشت اجباری صدها هزار افغان از پاکستان و ایران، رقابت برای فرصت‌های کاری محدود در دسترس افزایش یافته است. به گفته این شبکه، به طور متوسط در سطح ملی کارگران حدود 2 روز در هفته کار می‌کنند و حدود 4.35 دلار یا حدود 300 افغانی در یک روز کاری درآمد دارند.